بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیلی خوشبختم که خدمت شما خواهران و برادران اندیشمند جوان به عنوان یک نقاش، یک نگارگر با هاتون صحبت میکنم. از دوران هنرستان نقاشی خوندم و هنر ما در دوران قبل از پیروزی انقلاب خب جز هنر مدرن غربی آموزش دیگری نبود. من با علاقه ای که نسبت به هنر ایران داشتم شاگردی استاد بزرگوارم آقای فرشتیان رو کردم. سالها شاگرد ایشان بودم و تا اینکه سالها بعد موفق به دریافت اجازه از ایشان شدم که به عنوان نماینده ایشان تدریس کنم، که این اجازه رو در کتاب خودم چاپ کردم که از سنت‌های مهم نظام آموزشی قدیم ما بوده و متاسفانه امروز وجود نداره. اما چون شنیدم که کلاس های دیگری هم داشتید، مباحث نظری مختلفی براتون گفتن، در باب هنر عرض کنم که از زمان افلاطون و ارسطو سوال کردن هنر چیست؟ چند هزار ساله هنوزم میگن هنر چیست؟ فلاسفه میگن، فلسفه های مضاف باز میگن هنر چیست؟ اما هنرمند از این سوالا نمی‌کنه. در طول تاریخ هنرمند هرگز نگفت هنر چیست. هنر همه وجودش بود. او کار می‌کرد، دیگری سوال می‌کرد. خب ماجرا چیست؟ واقعا هنر چیست؟ اگر از هنرمند بپرسی اثر هنریش رو نشون میده، سازش رو می‌گیره، دستش می‌زنه، میگه هنر این است. نقاش نقاشی میکنه، میگه هنر این است. اگر چیزی ازش فهمیدید جواب سوالتون رو گرفتید، اگر نفهمیدید برید سراغ اونهایی که میپرسن هنر چیست و هر کدام بر اساس مباحث نظری خودشون نگاه به اثر هنری میکنن. شاید در این دوره آخرالزمان فیلسوف بزرگ غرب هایدگر سوال مهم می کرد و حرف بسیار جالب و عجیبی او زد. گفت ما نباید از هنر سخن بگوییم، بلکه باید منتظر باشیم تا هنر با ما سخن بگوید. هنر با ما سخن بگوید. ما عادت کردیم که خودمون رو عصر بگیریم و از همه چیز سوال کنیم و هر کدام اندیشه‌ای داریم و با اندیشه خودمون پرسش‌ها رو می‌کنیم و معلومه که نتیجه‌ای که می‌گیریم باید مطابق با اون اندیشه باشه. اما آیا اندیشه ما پاسخگوی اون مورد شناسایی هست یا نه؟ من امروز با یکی از دوستانی مثل خود شما در دوره دکتری رساله ای گرفتم. گفتم که میخوایم که به شیوه پدیدارشناسی از یک اثر هنری سوال کنیم، بگذاریم اثر هنری به ما جواب بده، او به ما بگه چیست و کیست. ما سکوت کنیم، اما چه نوع سکوتی و چه نوع سؤالی، چگونه با او برخورد کنیم تا او با ما هماهنگ بشه و جوابی بده که ما اون جواب رو تکرار کنیم. تمام فرهنگ عرفانی در عالم اسلام و سایر امم دیگر فرقش با تفکرات فلسفی در همین جاست. فیلسوف از موضع خودش سوال میکنه، عارف از موضع حقیقت، هنرمندم از موضع حقیقت. حافظ عنوان لسان الغیب، زبان غیب، زبان حقیقت، میگه در پس پرده توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. شما دیدید که الان یکی از بحث‌های زیادی که رایج شده میگن بحث گفتمان. این گفتمان از کی آمد؟ داریوش آشوری ساخت، دیسکورس رو ترجمه کرد به گفتمان. ما گفتگو داشتیم، گفتگو خیلی واژه عجیبی است. یک کلمه است که مرکب از دو کلمه، یکی گفت یکی گو، گفت و این دومیش هم بگو بود، یکی گفت و تو اون گفت او را بگو. در پس پرده توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. گفت بگو بوده، شده گفتگو. ما امروز از گفتگو چه نتیجه میگیریم؟ میگیم بین دو نفر، شما میگید من هم میگم، این شد گفتگو. یعنی هر کدام نظر همدیگر رو برای همدیگر میگیم. ولی گونه دیگری است. حقیقت گفت، تو همون زبان حقیقت باش، تو همان را بگو. اثر هنری هرچه گفت تو او را بگو، نه از خودت تفسیر کن. تفسیر تو تفسیر به رأی بر اساس مبانی نظر خودته. چیزی رو، پرده ای رو از پرده های زیبای هنر بر نمی داره، اما شرطی داره. آیا هر کسی میتونه سوال کنه؟ آیا اثر هنری به هر کسی جواب میده؟ و آیا اگر جواب داد، اون طرف قابلیت این رو داره که اون جواب رو بفهمه؟ همه اینا جای سؤاله. یکی از هنرمندان قدیمی ما اوسسقر شهرباف، از استادان بزرگ معماری ایران بود، خیلی عالم بود و خیلی کارهای عجیبی در معماری کرد، مهندس بزرگی بود. روزی ازش پرسیدم که شما گره هایی رو طراحی کردید که این توسط بزرگانی در تاریخ ما می شد، که دانشمندان بزرگی بودن، ریاضیدان های بزرگی بودن و اینها یکی دو تا طرح بیشتر نمی زدن، شما اینا رو چجوری پیدا می کنیم؟ چجوری طراحی می کنیم؟ خواستم ببینم مبانی نظریش در ریاضی چطوره، ببینید جواب چجور به من میده. میگه باور میکنید من گاهی اوقات میشینم جلوی یک درخت کهنه ای قدیمی بزرگ، به بافتای این درخت نگاه میکنم، مدتی به این نگاه میکنم، این گره ها رو در میارم. برید بشینید نگاه کنید ببینید اگر گرهی در آوردید، اگر گره در کارتون نیفته خیلی خوبه. ما نگاه میکنیم ممکنه گره در کارمون بیفته، او گره پیدا میکنه. گره قانون ریاضی خیلی مهمی داره. این چه چشمیست که وقتی نگاه میکنه، نگاه محرمانه میکنه، اون درخت یا اون سوژه، حالا سوژه کلمه خوبی شاید نباشه، نمیخوام واژه های غربی که در مبنا قبولشون نداریم به کار ببرم، اون مورد شناسایی باید احساس محرمیت کنه تا خودش رو به شما نشون بده. مگر در میان ما اینطور نیست؟ تا با یکی آشنا شدیم بلافاصله سفره دلمون رو باز میکنیم، برای او هرچه داریم میگیم. کی برای او از چیزهایی خواهیم گفت که ناگفته های ماست و ناگفته های ما بهترین های گفته های ماست؟ چه میگیم؟ موقعی که با اون محرم میشیم، هرچه بیشتر محرمیت، چیزهایی رو خواهیم گفت که به زبان نمیاد. به هنرمند نقاش نشون میدن، به موسیقیدان میگن، با گوشش میشنوه. مولانا با این راجب موسیقی چه میگه؟ خشک سینی به تارها و تنبورها و اینا داره اشاره میکنه که مخزنی داره، دستهی داره، پوستی روشه، سیمی هم روشه که باش میزنن، که بهش میگن تار. میگه خوش سیمی، خوش چوبی، خوش پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ وقتی میزنن این آهنگی که دل آدم رو میبره، آیا مال این چوبه، مال این سیم خشکه، مال این پوسته؟ بعد جواب میده، میگه ما همه ابناء آدم بوده ایم، در بهشت این نغمه ها بشنوده ایم. این نغمه ها نغمه های بهشتی است. اما چطور از اینا بیرون میاد؟ هم اون ساز قابلیت داره و هم اون نوازنده. به دست من بدن اون ساز رو، چی ازش در میارم؟ الا انکر الاسواد، چیکار میکنم باش؟ به قول خود موسیقیدان ها میگن ساز خوب رو دست کسی که ناوارده بدید، ساز کر میشه. ساز اون صدایی که باید بگه نمیگه، ساز کر میشه. پس در این میانه ماجراییست. این ماجرا بین همه هنرمندان دنیا هست، اما با تفاوت‌هایی. اون تفاوت هاست که تمدن‌های مختلف رو می‌سازه، هنرهای مختلف رو می‌سازه. باید به دنبال اون تفاوت‌ها بریم. تفاوت در کجاست؟ خدمت دوستان عرض می‌کردم یکی از تحقیقاتی که من کردم، حدود 17 سال 20 نفر از دانشجویان و استادان رو به همکاری گرفتم درباره هنر کودکان. در بین هنرهای کودکان، محققینی که خیلی کار کردن گفتن نقاشی کودک بهترین راه شناخت عوالم کودکی است، چون یه مداد که میدید دستش بلافاصله شروع میکنه به کار. رنگ در آثار کودکان نباید خیلی بررسی کرد، چون رنگ داستانی داره، باید رنگ شناسی بدونه. اون هر رنگی در اختیارش کار میکنه، شاید دلش بخواد رنگ دیگری بزنه ولی نمیتونه ترکیب کنه، اون یه چیزی میزنه. حتی گاهی دیدن که صورتی انسان رو وقتی کشیده با مداد سیاه کرده. بعضی از روانشناسا گفته بودن اینا کسان که مشکلات روانی دارن، ولی خانم روزا کلارک، محقق بزرگی که خیلی کار کرده در این زمینه، کتابش رو هم دخترم ترجمه کرده، بیرون هست به نام تجزیه و تحلیل هنر کودکان، خیلی کتاب مهم است. میگه که نه اینجوری نیست، ما دیدیم از کودک پرسیم چرا سیاه کردی؟ بخواستم رنگ کنم، مدار رنگی نبود با سیاه دارم، به همین راحتی. ببینی؟ خیلی راحت، خیلی سریع، و بعد تا مداد میدی دستش بلافاصله کار میکنه. مداد دستبنده نقاش بدم بعد از یک اون بلافاصله کار رو میکنم. چه کار باید بکنم؟ فکر میکنم، اندیشهی دارم، سوابقی دارم، تو چه عالمی در اون لحظات قرار دارم، چه کار باید بکنم؟ ولی کودک تا مداد میدید کار میکنه. یعنی چی؟ از کجاش آورد؟ چطور دست نخ داره؟ خیلی مهمه. از جمله خانم رضا کلارک کاری که کرد که برای ما خیلی قابل استفاده بود، چون بیش از 1,200,000 نقاشی رو در سراسر دنیا آمده، از جمله ایران هم آمده، با بچه های ایرانی هم کار کرده، مدت 20 سال با یه تیمی حاصلش کرده اون کتاب. بعضی از ما سالی 20 تا کتاب می نویسیم، اون 20 سال کار میکنه یه کتاب می نویسیم. عرض کنم کتاب از این بابت برای من تکان دهنده شد که میگه که من این همه کار کردم، دیدم تا یک سن خاصی تمام بچه های جهان، حتی بچه هایی که در آفریقا در جهان بودن تو کومه ها زندگی میکردن، کاغذ و قلم ندیده بودن، بهشون دادیم نقاشی کردم، مثل بچه های آمریکایی کار کردن، آمریکایی مثل بچه پشت کوه فلان جا کار کرده، انگار و انگار که وسائل امکانات این همه صور تمدنی دیدن در کودک مؤثره تا یه سن. کجای سوال نیست؟ اینا کجا هم کجا سیر میکنن؟ مراحلی رو میگذرونن مثل هم، اول خط خطی، خط خطی ها هم چجوری، اول از چه جهتی، بعد چه جهتی، بعد چه نقش هایی میده، و بعد اولین نقشی که ما میشناسیم چیست؟ در آورده میگه خورشیده. ما هم بیش از 300 خورده هزار نقاشی رو کار کردیم در طول این 17 سال، ما هم دیدیم درست میگه اینا رو، همه جا همینجور بود، چون ما رسمی ها در واقع سعی میکردیم که مقداری کارهایی که شده آزمایش کنیم، در جا نپذیریم. درست میگه، مراحل به سمه. خورشید اولین شکلیست که میشناسن، خورشیدی که ما اسمشو میذاریم خورشید، بعد نقش انسان، بعد خانه. حالا چه ربطی داره چیز که اول خورشید؟ برای باستان شناسا خیلی مهمه. ماجرا چیست؟ چرا انسان اول با خورشید آغاز میکنه، بعد انسان از درون خورشید در میاره، همون خورشید میشه انسان، همون انسان میشه خانه، بعد اشکال دیگه شروع میشه. همه بچه های جهان خانه ها یک جور، خورشید ها یک جور، آدم ها یک جور، سیر تطور نقاشی آدم ها یک جور. خیلی تکاندنده شد. این هم زمانی شد که بحث پست مدرن در غرب مطرح شد. بعد متوجه تاریخ انحرافش شد، دید خیلی کرکری خونده، خیلی کرکری خونده، آمده خیلی چیزها هم ساخته، اما به قول خودشون و متفکرین بزرگشون گفتن ما با تکنولوژی میخواستیم که تکنولوژی ابزار دست ما باشه، شد افساری بر دهان ما. و بعد انواع کارهای انتقادی کردن که امروز تکنولوژی به جایی که به ما کمک کنه داره دنیا رو به هم میزنه، باید بریم به نوعی از تکنولوژی، به نوعی از علم که نه تنها این کارها رو نکنه، بلکه در جهت تکمیل باشه، در جهت ارتقا باشه، هم ارتقا باطنی و معنوی، هم ارتقا ظاهری. به همین خاطر خیلی رو کردم به طرف تکنولوژی نوری و دارم به دنبال اونا میگردن که عوارضش تا اونجا که ممکنه کمتر باشه. شنیدید و حتما مطالعه زیاد کردید. از جمله در عالم هنر خیلی راه ها رو رفتن، خیلی کارها کردن، هیچ دوره به اندازه این دوره هنر از نظر کمی گسترش پیدا نکرده. گالری ها پشت گالری ها، وقتی میریم سن ژرمن تو خیابان سن ژرمن در پاریس، مثل این مغازه های کنار هم که همینجوری کافه هست، کافه ها همه پر از نقاشی، غیر از موزه ها، غیر از گالری ها، حتی تو خود کافه ها، تو خود مغازه ها، همه جا هنر. موسیقی دانا وایسادن رو تپه سکری کورنو دارده میزنه، پیر زن پیر مرد همه. اما یه سرگشتگی از چی از این هنر بالاخره چی؟ اونهایی که داناتر بودن در دانشگاه ها مطرح کردن چی میخواییم از هنر؟ بزنیم و خوش باشیم و ببینیم و لذت ببریم. کردیم این کارا رو، خسته شدیم، چه میخواییم؟ این بود که بحث ها بالا گرفت، شروع کردن به انتقاد به خود. نفس لوامه غربی خیلی سرزنش کرد، نیچه حرف ها زد، حتما استادم براتون چیزهایی گفتن و خودتونم خوندید، دیگران گفتن و همه دارن میگن، دائما اسم های مختلف زبان به انتقاد باز کردن. امروز عصر اسم های منتقده. شروع کردن برن به سراغ منابعی که این منابع بکر باشه و دور باشه از فلسفه های غربی. یه عده رفتن به سراغ پیش از تاریخ، گفتم پیش از تاریخ این علم ما نبوده، بریم ببینیم اونا چه کردن. مطالعات پیش از تاریخ بسیار زیاد شد. یک عده آمدن به سراغ شرق، خیلی آمدن، اوائل میرفتن به سراغ ژاپن و چین و اینها، تا آمدن به سراغ ایران، آمدن به این سو. یک عده رفتن به سراغ حالا نمیدونم دیگه صدای من بکنم نه از این فرصت است. بلند فقط.
هنرمند چه کسی؟ شما فرمودید که هنرمند خودش حقیقت باش سخن میگه، اون هنره باش سخن میگه، صدای هنر رو میشنوه.
معنی
هر کسی هنرمند میتونه باشه، کسی رو به هنر بروج کرده، یا اینکه نه یه مؤلفه های خاصی، شاخص های خاصی میخواد.
معنی الان سوال ایشون رو حتما شنیدین، بله؟ صداشون به اونجا هم رسید. ببینید های دیگر یک کتابی داره به نام هنر، هنرمند، اثر هنری. کدام منشأ اثر است؟ آیا هنرمند منشأ اثر در هنر، یا هنر یا اثر هنری؟ هنرمند وقتی که اثر هنریش آفرید رفت مرد. من در این اثر هنریم که الان در موزه شهداست و شده نماد روز شهید، شاید دیده باشید روی دیوارهای تهران هم دو جا کار شده، البته خیلی زشت متاسفانه کار شده، کار من اونجوری نیست، تو موزه است. بعد من در اون تابلو وقتی تمام شد من دیگه نیستم، خود من هم به هیچ عنوان نمیتونم اونو کپی کنم، تمام شد، فقط همون هست. هنرمند میره، این از هنرمند. اثر هنری میمونه. اثر هنری اگر خودش رو دائما بازتاب کنه، اثر هنری ناکارآمدیست. اثر هنری باید از اون چیزی سخن بگه که به خاطر اون ابداع شده. هر مقداری که ما رو در خودش نگه داره، اثر هنری، ارزش هنریش میاد پایین. به همین خاطر هنرمندان دنبال زبانی هستن برای اینکه بتونن اون چیزی رو که باید اثر هنری بیان کنه اونو بیان کنه، نه اینکه افراد جلوی خودش نگه داره. پس هنرمند باید چیکار کنه؟ باز برمیگردیم به هنرمند. هنرمند باید آنچنان کاری بکنه مثل همون اساسقری که عرض کردم، آنچنان خودش رو منحل کنه در اون حقیقتی که مدعی او هست که بشه زبان او. وقتی شما نگاه میکنید به اثر هنری، او رو ببینید، اون کلام رو. من روزی یکی از استادان خوشنویس که من خودم علاقه داشتم، ازش سرمشق میگرفتم، به من گفت ما تا کی هی بنویسیم؟ نمیشه یک تحولی ایجاد بکنیم؟ گفتم مگه تحول تو باید ایجاد بکنی؟ گفت مگه کی ایجاد میکنه؟ مگه هنرمند ایجاد نمیکنه؟ گفتم ولی هنر معطوف اراده هنرمند نیست. این جمله رو یادتون باشه، هنر معطوف اراده هنرمند نیست. هنرمند مجلاست، مثل آینه است، هر چه در مقابل او قرار بگیره او رو نشون میده. خب بستگی داره که این چه آینه ای ساخته. ببینید بستگی چه آینه ای ساخته و یا در مقابل چه حقیقتی، چه چیزی گرفته، او رو در خودش منعکس میکنه. خب بهش گفتم که آخر خوشنویسی میدونید کجاست؟ اگر خوشنویسی باشه، باز خوشنویسی هم مثل گفتگو دو کلمه است، خوش و نویس، امر باز بعدی، یعنی یکی دستور میده و یکی باید بنویسه. اما به چی؟ به زیبایی. بعد پس شما در چه زمانی میتونید خوش نوشته باشید؟ در زمانی که وقتی اون کلامتون رو خوندن، خطتون رو خوندن، نگن عجب خطی، عجب یه خوبی، عجب بی خوبی، بگن عجب کلام خوبی. چطور ما تا حالا این شعر رو مثلا خونده بودیم؟ مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. اما الان که به این خط میبینم، عجب حافظ عجب شعری گفته. چطور شعر رفتید به حافظ؟ خوشنویس بیچاره چی؟ خطش چی؟ هر دو فانی. این نشون میده اون به اوج رسیده، یعنی خوشنویس اینجا در اوجه، همون جایی که هم خودش هم خطش به فنا بره. درست مقابل اون چیزی که غربی میگه، بحث شخصیت که در روانشناسی هم میدونین که فصل بزرگی، برعکسش میگن شما حتی اگه امضا نکنین از دور باید معلوم کنه که شمایی، باید معلوم کنه شمایی، وگرنه ارزش نداره کارتون. کاراکتر، اصل کاراکتر در هنر، حتما یه کاری میکنن که بشه شخصیت خودشون و بگن که چشم و بگن که این منم که دارم این حرفو میزنم. در صورتی که هنرهای اصیل هنرهایی هستن که سعی میکنن انقدر پالاییش پیدا کنن، مثل آینه. آینه اگر کج و موج باشه، وقتی شما در مقابلش وامیستید شما رو کج و موج نشون میده. اگر خاک گرفته باشه شما رو درست نشون نمیده. بعد شما میگید آینه چرا اینجوره، وی به آینه میپردازید. ولی اگر آینه زلال باشه، تمیز باشه، صاف باشه، اصلا سوال ازش نمی کنید، میری جلو آینه خودتون رو میبینید، کارتون رو انجام میدید، انگار نه انگار آینه هست. ببینید اثر هنری باید اینطور باشه و هنرمند از خودش چنین وضعیتی ساخته باشه. این هنر، این نوع نگاه به هنر، میگن به هنرمند میگن مبدع و اثر هنری اثرش بدیع. بدی از اسماء خداونده، یعنی به پیدا آوری امر ناپیدا. خداوند کارش بدیه، عالم دائما داره در طرفت العینی نابود میشه زنده میشه، در حکمت بهش میگن خلق مدام، ولی ما احساس نمی کنیم. من برای اینکه شاگردانم متوجه بشن سر کلاس های طراحی بهشون میگم اساس نقطه است، بقیه خط بیمعنیه، فرم بیمعنیه، همه اینا معدومن در نقطه. چرا شما اگر یک چیزی رو بگیرین دستتون این رو حرکت بدید، الان دست من که حرکت میکنه شما خط میبینید، ولی خطی وجود نداره، همین نقطه است کنار هم دیگه. ببینید حالا این جای بحثش مفصله که بماند. پس همه برمیگرده به نقطه، که اگر اون نقطه رو پیدا کنید، هنرمندان اصیل دنبال پیدا کنید اون نقطه، بعد خطی که به وجود میارن اون خط مبین همون نقطه است، فرم همونه، و بعد هر آنچه به او اضافه میشه از اون نقطه جدا نیست. به همین خاطر انسان متمرکز میشه در نقطه و ایجاد وحدت ایجاد میشه در اون، متفرق نمیشه و دچار پست مدرن نمیشه، بحران نمیشه. این از اون موارده که هنرمند ویژگیش در این باید باشه که اثر هنریش دعوت کنه به اون چیزی که باید گفته بشه، که به اون میگیم هنر. هنر اون مخفیه که در اثر هنریست، نه خود اثر. اثر هنری خودش مبین اون چیزیست که مخفیست در اون. الان همون تابلوی من نمیدونستم، تابلوی کشیدم به یاد شاگرد شهیدم که 20 سالش بود طفلی و رفت میدان جنگ شهید شد، نیم سوختش آوردن با بمب ناپالم از بالا سوخت. من خیلی ناراحت شدم چون خیلی نابغه ایم بود در کارش، مدتی ناراحت بودم تا اینکه گفتم چی بکشم، خواستم تابلوی بکشم، زوری نیست که حتما من اراده کنم یک چیزی برای او بکشم، تا اینکه به ذهنم رسیدم مادرش، ببینید میخوام شرحشه که دارم میدم که بدونید مثلا یه اثر هنری چگونه به وجود میاد. مادرش خانواده های جنوب شهر بودن، خیلی نه ادعای دانشگاهی داشتن نه از اینجور حرفا. پدرش هم سنگکار بود، کارگر سنگکار بود. او فقط گریه میکرد، چی نمیگفت، اما مادر بالای جنازه فرزندش گل میپاشید، سخنرانی میکرد. چه میگفت؟ کسی به عمرش سخنرانی نکرده بود، این چیزها ندیده بود. من وقتی اینا رو دیدم، مجموعه اینا، بعد میامد پیش ما گریه هاشو میکرد مادر. من بین مادر و فرزند دائما هی ذهنم میگشت که یک کاری بکنم. وقتی که اون تابلو رو کشیدم، خیلی ها به من گفتن این که حضرت مریم هست. گفتم بله مریم باشه، حضرت مریم فکر مگه کم کسیست؟ بله این مریمه و او هم مسیحشه، و آمدن فرشتگان دارن این رو میخوان ببرن از دروازه این دنیا. هنرمند با این موضوع همینطور اخت میشه، تصویرهایی برای او میاد و او مبلغ و گوینده یا اون تصویرهایی است که برایش میاد. همین حرف موسیقیدان ها میزنه. گاهی اوقات فیلم هایی دیدید از هنرمندان غربی که یک دفعه برایش چیزی در گوشش خوانده شد، خودکار و قلم، این کاغذ در اختیارش نبود، خودکارش رو در آورد، تندی آسینش رو کشید بیرون، شروع کرد به نوت نوشتن رو آسینش. ببینید براش گفته شد در گوشش، برای اینکه زود اینو حفظ کنه برداشت نوت ها رو نوشت آسین. این طوره، بعد حالا گسترشش میده. اینجور هنرمند خودشو منطبق میکنه برای اینکه اونی که براش آمده بگه معذرت میخوام.
حالا شما گفتید که
ببخشید این جنراتور برق اینجا یک ساعت کار کرده، توش آورده، با مشکل مواجه شده، دیگه نمیتونه به ما برق بده. و دوستان عزیزی که میخوان گوش بدن لطف کنن بیان جلوتر، حتی این فضای خالی این جلو را اگه میخواید گوش بدید میتونید. یعنی من نمیخوام با آقای دکتر فشار بیاد، ایشون خیلی نمیتونن بلند صحبت کنن. لطف کنید بیاید جلو، بیاید فضای همینجوری که دور استاد وای میسید سوال میپرسید، بیاید دور استاد بشینید، راحت بیاید جلو که آقای دکتر راحت صحبت کنن. آخر سالن من خیلی بعید میدونم صدای کسی برسه. ها بیاید جلو.
خواهش میکنم.
من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
شما هر جور صلاح میدونید ماجرا رو تدبیر کنید.
بله خواهش میکنم. خواهش میکنم. حالا دیگه شما بفرمایید سوالت.
استاد شما گفتید که هنر باید بیانگر چیزی از حالت درونی هر
باشه. بله.
متوجه یه سری چیزه خاصی در باشه و هنر عملا باید زیبا باشه. بله. اما سوال خودم رو با یک مثال مطرح کنم. نمیدونم موزه آثار هنری باغ نیاوران رفتیم یا نه
چیزه.
اما یک اثر هنری از سهراب سپهری اونجا هست.
از کی؟
از سهراب سپهری.
بله.
یه دونه تابلوی خیلی بزرگ، خیلی بزرگ و کاملا سیاه که از وسطش فقط یک دونه خط سبز عبور کرده بود گذاشته بودن اونجا به عنوان اثر هنری یکی از نقاشی‌های خیلی بزرگ سهراب سپهری. من می‌خواستم بدونم این چه اثر هنریه، این چی رو به ما القا می‌کنه که واسه حتی اسمم گذاشتن بعد میاد اونجا قفش کردن میگن ما نمی‌دونم مال سهراب سپهری و اینا. الان اون هیچی از حالت درونیش به ما منعکس نمی‌کنه، اسمی که برای تابلوش گذاشته بودن هم به ما نمی‌رسه. چرا این باید یک اثر هنری باشه؟
ببینید عرض کردم که تعاریفی که از هنر داده میشه بعد شامل یک دسته از آثار هنری میشه. فیلم هایی به ما نشون میدادن زمانی که هنرستان بودیم خیلی بانمک بود. یک کسی نمایشگاه گذاشته بود، شب نمایشگاه کارش زیاد بود، تو همین گالری خوابید، توی این دوشک هایی که هست که زیپشو میکشن میخوابن توش. صبح که بلند شد دید یه گوشه نمایشگاهش کم اثر، همینم آویزون کرد اونجا. و بعد عده‌ای آمدن منقدین چی نوشتن برای او که این اثر دیگه خیلی اثر مهم نیست. ببینید این دوره به هم ریختگی است. یکی دیگری باز میگفتن دائب الخمر بود، همیشه مست بود، منقدم بود. آمد بهش گفتن که برو یک نقدی راجع به نمایشگاه فلان کس بنویس. این با هم حالت مستی وارد شد در گالری، یه آینه اول گالری زده بودن، یه خورده وایساد با هم حالت مستی به این تصویر خودش نگاه کرد، بعد رفت گالری رو دید و فردا صبح که مستیش آمده بود، از مستی آمده بود بیرون، شروع کرد به نقد نوشتن که آره این اینجوری بود اینجوری بود، ولی یه تابلوی اول نمایشگاه بود که من اینو قبلا دیده بودم، این مال خود این فرد نبود. یعنی ببینید اینا رو خودشون میگن و خودشون مینویسن. رفته و تصویر خودش رو دیده بود به عنوان یه اثر هنری، اینم اضافه کرد. انقدر از اینجور چیزها هست که دو تا خط میکشه میگه که اثر هنری، بعد فلسفه میبافن برای در موسیقی همینجور، در هنرهای دیگه همینجور. اما اونهایی که امروز دارن بحث اساسی و جدی میکنن اونها اینجوری نگاه نمیکنن. حتی نیچه وقتی که میزنه زیر همه فرهنگ غرب باز میگه اگر هنر نبود ما خفه میشدیم. این هنری که اون میگه که اگر نبود خفه میشدیم چیه؟ میگه چون سر و کار هنر با ایهامه، با نمادهاست، مستقیم به ما نمیگه همین چیز. ببینید شما وقتی که میرید حالا این که کار نمیکنه فقط یه روی دهن ما رو گرفته. شما وقتی که معمولا مردم عادی وقتی که یک کسی یه نقاشی میکنه از یک کسی این شبیه سازی میکنه میگن خیلی زیبا کشید، نقاش خوبی بود، این عکس کشید، این عکس. خب این که عکس که بهتر از خود اینه، این عکس یه چیزی به امیده. یا مجسمه میسازه، مجسمه یک کسی رو میسازه عین خودش، اما شما وقتی اونو نگاه میکنید میگید خب بله خیلی شبیه و میرید، سوالی براتون پیش نمیاد. مگه قرار نیست اثر هنری، اثری که یک بخشی از علوم انسانی است، به انسان چیز جدیدی بده و انسان رو رهنمود کنه به طرف پرسش های درست و خوب، چه چیزی به شما داد؟ تا یه اندازه خوب لازمه. ما مجسمه ساز داریم، نقاش داشته باشیم، از چهره انسان نقاشی کنه، خیلی خوب، اینم لازم داریم. ولی آیا همه هنر همینجور باشه؟ همونی که یک خط هم میکشه، شما همین سوال براتون پیش آمده. سوال خوبه، ببینید، بس همین سوال پیش آمد. آخه یعنی چه؟ همین که میگید یعنی چه، سوال کردید، از کنارش نگذشتید، بگید که خب اینم دیدیم. الان با یکی از استادان، با گروهی از نقاشان رفته بودیم، عرض کنم به شیراز، قرار بود که بریم جاهایی رو ببینیم و کارهایی انجام بدیم. او میگفت که بیایید بریم یه بازدیدی از مقبره شاه چراغ بکنیم، بازدید. ولی ما میگویم بریم زیارت، هر دومون میریم، ولی ما میریم زیارت، میریم بازدید. خیلی ها میان اثر هنری بازدید میکنن. شما رفتید، برای تو همین سوال پیش آمد. من موافق نیستم، فکر نکنید با اون کار موافقم، ولی همین که اون سوال ایجاد کرده خوبه، در شما سوال ایجاد کرده. یعنی چی؟ چرا؟ میگه پرندهی که مرده بود گفت پرواز را فراموش مکن. بعد میگه این دیگه چه جور شعری؟ ببینید، بله همه شعره، اما همه اینا از کجا بیرون میاد؟ از کجا مرجع بیرون میاد؟ مهم اونه. ما در هنرهای اصیل، بهتر اسمشو بگذارم، که ابداع پیش میاد، به پیدا آوری امر ناپیدا به وجود میاد، یعنی یه چیزی هست، ببینید، یه چیزی هست، ما از اون هستی سخن میگیم. بعد میگن که کار هنرمند شد چی؟ هستی شناسی. همون کاری که فیلسوف ادعاشو میکنه، میگه هستی شناسی میکنم، هنرمند هستی شناسی میکنه. چشم، ببینید، میگه من خبر آوردم. از کجا؟ از جایی که بر خودم هم پنهان بود برای شما آوردم. اون وقت کسی مثل حافظ که بهش گفتن لسان الغیب، زبان غیب، او از غیب سخن میگه، خودش میگه در پس پرده با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. مصرع اولش کی بلده؟ بله، میگه آخر میگه با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. میگه پس توی هم گفتی چه بود؟ ببینید، چون مال خودش نبود، چیزهایی بود که حتی زبان ما نمیتونه بگه. وقتی اینطور شد، اون وقت هنر ناگفته داره. به همین خاطر چون هنر ناگفته داره، دائما گویاست، باز دوباره میخواد از اون ناگفته بگه، هی بگه. و به همین خاطر میبینیم که اون چیزی که در مکنونات قلبی انسان ها هست بازگو میکنن، هر کدام میان یه بخشی رو میگن. من با شاگردانم باز وقتی میبرمشون طبیعت، حالا که دیگه البته پیر شدیم، کار دخترم و شاگردان خودمه، اونا این کار رو میکنن. موقعی که جوانتر بودم بچه ها رو میبردم طبیعت، بهشون اینا قلم و رنگ و اینا میگفتم، میخواستم نقاشی کنن، گفتم یه مقداری صبر کنید، قلم و رنگ رو بذارید کنار، برید اینجا یه خورده کنار این آب بشینید، آب داره از توی جوی آب میره، یه خورده گوش کنید به صدای آب. تا حالا شنیدین صدای آب رو که از جوی آب میره؟ این همه دیدید، اصلا درست دیدین؟ آب وقتی حرکت میکنه چجور حرکت میکنه؟ به قلب سنگایی میخوره، چیزی میره، چجوریه؟ به این هم میگن مشاهده در هنر، بسیار مهمه. چقدر ما زحمت میکشیم که این مشاهده رو قوی کنیم، میگیم ببینید، چشم. بعد میگیم گوش، گوش خیلی چیزها رو میشنوه، ولی آیا درست میشنوه؟ مولانا میگه گوش را بگذار وانگه گوش دار، هوش را بگذار وانگه هوش. این گوش دوم رو باز کنیم. بعد بهش میگم حالا بدید یه مقدار خاک بگیرید دستتون، این همه خاک. بچگیتون چقدر با خاک بازی میکردید؟ اون موقع چون سالم بودید خاک رو دوست داشتید. بگید مقدار خاک رو بردارید ببینید این خاک باتون چی میگه، میتونید باش حرف بزنید؟ ممکنه که این خاک درش انسان‌هایی باشن متعلق به چندین هزار سال پیش، از کجای عالم یه ذره از وجود اینا اومده تو این خاک. و اون چقدر حرفا داشته که نگفته. چقدر شما حرفایی داری که برای هیچ کس نمیگید، الان در دل همه باز میشه. چقدر داریم، هممون داریم. گفتم یه مقداری دقت کنید، به این درخت نگاه کنید، عصاره خیلی چیزا رو با خودش آورده بالا، میوهش رو خوردید راحت پاشدین رفتین، نگاه کردیم اونا نقاش توندید رنگ زدید گذاشتید. یه مقداری اگر که دقت کنید، برید لمس کنید، ریبو کنید، از حواس که اولین مرحله تفکر، تفکر حسی است دیگه، شما برید اول با حواس از این بگذرید، یه مقدار اندیشه کنید، یعنی برید به مرتبه عقلی، بعد حالا برید به مرتبه قلبی، حالا با قلب نگاه کنید، بعد خواهید دید که اتفاقات دیگری است. اینا مراتب داره، اینا رو ما آموزش میدیم. یعنی من به عنوان معلم نقاش اینا رو آموزش میدم، ولی به دانشجو نمیگم، چون دانشجو بلافاصله میخواد پرسش کنه، میخواد فیلسوف بشه، بعد دیگه نمیتونه. من تا ندونم کار نمی کنم، بهش میگم نخیر تو فقط کار کن. بی خود نیست. هایدگر میگه به فلاسفه به جای اینکه ما راجع به چکش بحث کنیم، بهتر با چکش کار کنیم. نجار بهتر چکش رو میشناسه یا فیلسوف؟ معلوم نجار که عمری با چکش کار کرده. ببینید این بهش میگن حکمت انسی، یعنی انس بگیریم با یک چیز. وقتی انس گرفتیم با اون چیزی که باش انس گرفتیم یگانه میشیم، بعد زبانمون میشه یکی، حالا از اون زبان سخن میگه.
حرفه عدمتون کاملا درست بود و توشی چه نیست، اما آیا این اثر سهراب سپهری رو شما هنر میدونید؟ 100% سهراب سپهری شاعر واقعا بزرگیه، توی آثارش هم بیشکی نیست، اما آیا در حیطه نقاشی ایشون واقعا هنرمندن؟
گو عرض کردم هنرمند چی تعریف میکنیم؟ الان اگر از اونا بپرسید یک تعریف عام برای هنر هست که همه این رو میگن. بله در اینجا ما قبول داریم هنر بیان مکنونات قلبی هنرمنده، اونم بعضی هم میگن به امر زیبا، بعضی میگن اصلا از زیبایی هم شرط نیست، بیان مکنونات قلبی هنرمند. حالا میخواه هرچی باشه، یکی برمیداره یه مقداری گل برمیداره میپاشه روی تابلو، میگه این اثر هنری، میگه من خواستم. با اون تعریف همه اینا هنر، همه تون میتونی هنرمند باشید. هر کس پاشه هر کاری انجام بده، یه ساز بگیرن دستش رو ندیدید تو این فیلم ها؟ ساز میگیره دستش پرت و پلا میزنه، یکی میاد بشه تیکه روزنامه میده، کارای پاپا اینا رو دیدی دیگه، یه تیکه روزنامه میده راجبه اخبار گوشته، و همینجور اینو میخونه و چیزای مواد مخدر هم گذاشته زیر دندون میزنه و چرت و پرت میزنه و هنرمند. خیلی هم براش کف میزنن، خیلی هم. خب وقتی قرار بود اینجوری با این معنای عام رو بپذیریم، بله همش هنر. بستگی داره ما به هنر چه میگیم. عرض کردم وقتی که هنر بیان حقیقت شد، از کدام حقیقت داری سخن میگی؟ اونجا اون وقت او باید از حقیقت سخن بگی. ببخشید معذرت خواهم آقا قبل از شما، ببخشید فقط بلند تف بزنید که
شاکله ذهنی روی دستش بکش بره چجوریه. من فکر کنم خیلی از این هنرهایی که مثل همین تابلوی سهراب ابندیده میشه به خاطر اون حیوانه اسم سهراب، یعنی اگه من یه خط بکشم هیچ کس نگاهی بهش نمیکنه و یه الگوی شبیه لباس جدید پادشاه پشت اینا میاد. یعنی اگر اون آدم میاد مثلا اینو میگه قشنگه، خودش قشنگی نمیه، ولی یه حس خوبی بهش میده که مثلا جامعه رو روشن فکر میبینن، یا یعنی مثلا چه چیزی میبینی بقیه احمقن که نمیتونن ببینن تو میبینی. در مورد تابلو سهراب یا حتی بعضی از شعرها شاخصه خاصی نداره، چون اسم سهراب سپهریه میان چه میکنن، یعنی اگه کسی دیگه اون شکل رو شوشه اصلا میشوست نگاه بشه میکنی، یعنی اونم برای شما میاد.
آقا ببینید اون یه بحث دیگری است، بحث‌های اجتماعی، بحث‌های رسانه. امروز می‌دونید که رسانه دنیا رو گرفته، رسانه برای ما تعریف می‌کنه، رسانه همه چیز رو برای ما می‌سازه و به خوردمون هم میده، قبول می‌کنیم، حکومت‌ها رو تغییر میده، اینقدر مؤثره. اونجا یه ماجرای دیگری است، اصلا مبادیش مبادی دیگری است. جامعه چشم، جامعه گاهی اوقات تابع موده، میگه آقا امسال خانم ها مخصوصا میگه من دیگه اینو نمیخوام، چرا امسال فلان رنگ موده، میخوام اون باشه. آیا این رنگ رو تو دوست داری؟ اصلا کار ندارم به این که دوست داری، امسال این موده فلان. خب وقتی که رسانه با ما اثری هم چی کاری بکنه، یعنی اختیار رو از ما میگیره. وقتی ما مختار نبودیم، خود این کلمه مختار ماجراست. من درم این کتابا، کتاب حکمت، به این مباحث اشاره کردم. انسان یکی از ویژگی‌هاش اینه که مختار به فطره است. این از ما میگیره، دیگری به جای ما برای ما میسازه و ما قبول میکنیم. این دیگه بدترین نوعشه که نمیدونیم اصلا آیا واقعا این از اون نیست. یه دفعه به خودم میگم که عمرم مثلا گذشته، بعضیا تا آخر عمرم نمیفهمن، بعضیا وقتی خیلی پیر میشن یه قوار از دست میدن و نسبت به عالم عرض کنم که بی تفاوت میشن، تازه یادشون میاد که چقدر عمر رو هدر دادن، چقدر پای چه چیزایی بودن، ولی دیگه چه فایده. بعضیا اونم نمیفهمن. یکی از کارهایی که ما کردیم در این کتاب هنر فطری، خیلی کارهای مهم میکردیم. من با اینکه تحقیقاتی مثل تحقیق خانم رودا کلاک و خیلی های دیگر رو ما دیدیم و ترجمه کردیم، سالهای 17 سال خیلی کار کردیم، به 4 زبان هم ما آثار رو میگرفتیم و ترجمه میکردیم که ما در جریان کار محققین دنیا باشیم. ولی ما یه کارهایی کردیم که اینا نکردن، از جمله سراغ دیوانه ها رفتیم. بعد ببینید نقاشی دیوانه رو رفتیم به سراغ کهن سالان. نمیدونم کسی رفته تا حالا این مرکز کهن سالان تهران یا نه. یه جایی داره بهش میگن اتاق مرگ، یعنی کسانی هستن که دیگه مثلا حتی اکثر یه هفته دیگه خواهند مرد. اونجا که اصلا نمیشه رفت، خیلی وحشتناک، مثل یه مرده یه فقط نفس میکشه. یه اتاق دیگری است ما قبل اون. اون اتاق خیلی اتاق عجیبی است. ببینید اینا رو عمدن میگم که توجه کنید، بیاریم روی خودمون. اینا کسانی هستن که اعراض کردن از دنیا، کسانی بودن که بچه هاشون ولشون کردن، نیومدن سراغشون، کسی دیگه سراغشون نیومده، مدت ها ولشون کردن، خودشون هم به بیوفایی دنیا رسیدن، بریدن، تعلقشون دیگه از همه این تعلقات که ماها داریم از دست دادن. ما دختر پسر فرستادیم، خیلی هم کار سنگین و سختی بود، یادشون دادیم با اینا چه کار کنید به جوری که اینا هم عواطفشون به طرف شما نیاد، چون بعدن جدا شدن خیلی کار وحشتناکی، خیلی کار سختی بود. بعد از اینا نقاشی بگیریم، فکر میکنید چی نقاشی کردن؟ شبیه به نقاشی بچه های مثلا 3 ساله. چرا؟ ببینید چون تعلقی نداره به چیز دیگری، اون بچه 3 ساله هم تعلقی نداره. ما به نام سن هنری مطرح کردیم، انسان یه سن هنری هم داره. یه زمانی به خودش و دانشهای خودش و درسهایی که خونده و خیلی مسائل دیگه، گالری رفته، چیز رفته، تا بهش میگی نقاشی مثلا چیز، از همه اینا استفاده یا تعریف میده. یه موقعی آدم یه چی ندیده. چرا تو دوره مدرن وقتی که خوردن به پست مدرن، سراغ نائیف ها رفتن به قول فرانسوی ها. نائیف ها کسانی هم که اصلا نمیدونن هنر چیز، رفتن رنگ و قلم و اینا به دستشون دادن، گفتن آخه ما که نقاش نیستیم، پیر زن پیر مرد، گفتن نقاشی کنید. موزه دارن اینا، موزه ها دارن. گفتن به چه دردی میخوره؟ گفتن ما میخوایم ببینیم فطرت خود آدمی چه کار میکنه. نمیخوایم با علوم ما کار کنیم، ما بیزاریم از علوم خودمون. پل کلی به عنوان یکی از نقاشان بزرگ مدرن که خیلی هم متفکره میگه ای کاش من هیچ علمی نداشتم، ای کاش هیچ نمیدانستم و مثل یک کودک کاملا خالی بودم از هر علمی و بعد قلم به دست میگفتم و کار میکردم. ببینید ما وقتی که رجوع میکنیم به اون نوع بحثا احساس میکنیم که از خودمون دور شدیم و ما هم آدمیم، ما هم رفتیم نگاه کنیم خب در این زیبایی نمیبینیم. چطور تو به ما میگی این زیباست؟ بعد میگه بله اگه زیبا نبود که قیمتش 20 میلیارد نبود. میدونی که الان یه همچین رقمایی هم زدن دیگه، 20 میلیارد 25 میلیارد تومان همون قیمت اون کاراست. برای ما میشه ملاک. بعد یکی از هنرمندان خودمون گفت چه بیچارگی پیدا کردیم، مردم میگن فلان دکتر خیلی دکتر خوبیه. میگیم چرا؟ میگه ببین چون نسخش فلان قیمته. یعنی اگر یه دکتر بیچاره به خاطر مردم نسخه پایین بگیره دکتر نیست، اما اونی که نسخش خیلی قیمتیه اون پزشک خوبیه. اینا به ما داده شده، این ماجرای دیگری داره، زن جای بحثش و روانش اینا چیز دیگری است که عالم هنر پاک از این هاست. ببخشید بفرمایید.
دو تا سوال داشتم. اولی که اساسا درک زیبایی اثر هنری چیزیه که قرار توسط همگان اتفاق بیفته یا نه یک سری طبقه خاص و سرمایه فرهنگی خاص خودشون میتره. و سوال دوم هم رفت داره حالا به سوالی که پرسیده شد، اینکه در نهایت اثر هنری چجوری اثر هنری میشه؟ آیا اعتبار بخش یک فرد یک سهراب سپهری پشتون قرار داره یا نه یک مکانی که بهم اعتبار میده؟ مثلا موزه هنرهای معاصر که شاید اثری باشه که به نظر اونقدر سخت و خاص نباشه، ولی خب چون در یک موزه قرار داده ما به مثلا برچسب اثر هنری میزنیم. و یا مثلا متفاوت بودن و متمایز کننده بودنش، مثل اثر چشمه مارسل
دوشان. اون متوجه هم ولی سال اوله چی بود؟
سال اولش که کلن درک یک اثر هنری زیباییش قرار توسط همه اتفاق بودن یا نه یک سرمایه فرهنگی خواست.
بله بله. ببینید زیبایی تعاریف خیلی زیادی براش شده در طول تاریخ و این تعاریف رو هم معمولا فلاسفه کردن، هنوزم باز اونا می کنن. البته از زمانی که فلسفه کلیتش رو از دست داد و تبدیل شد به انواع شناخشناسی ها، حالا تو هر شناخشناسی میگن، اما اونان که تعریف میدن، گفتم بهتون هنرمند تعریف نمیده، هنرمند زیبایی رو به نشون میده با اثر هنریش. کارش اینجور، زیبایی قدر مسلم تعریف داره، اما این تعریفش از کجا میاره؟ همیشه گفتن که تعریف رو از طبیعت میگیریم، طبیعت به ما تعریف میده. چرا گفتن که اول تناسب بعد تقارن بعد توازن فلان، حالا دوره جدید گفتن همینا رو میزنیم کنار، بعد دوباره دارم مگه میشه زد کنار؟ بله ما میتونیم بشکنیم این قواعدو، ولی باید باز قاعده بگذاریم. بی قاعدگی نمیتونه قاعد برای زیبایی قاعده باشه، چون زیبایی اسم داره. هر چیزی اسم داشت دارای هویته و هر چیزی که هویت داشت قاعده منده، نمیتونه بی قاعده باشه. یا باید قاعده بدید. تو دوره پست مدرن میگن الان دوره گذاره، یعنی ما از پست مدرن میخوایم بگذر، با پست مدرن بگذریم بریم به ترانس مدرن، بریم به متعالی از مدرن، جایی که مدرن دیگه نباشه. ولی میگن الان تعریف نداریم، الان فقط میخوایم خراب کنیم، هرچی خراب کنیم که دیگه این نباشه. به همین خاطر میگم ما تعریف نمیدیم، هر که تعریف بده بی خوده. بعد به همین خاطر میگم پست مدرنیسم غلطه، ایزم نیست، مثل پست امپرسیونیسم مثلا نیست. میگه پست مدرن در همه چیز هست، در علم هست، در علوم مختلف هست، در هنر هم هست. نباید این پست مدرنیسم که اینم یه ایزمه، کل عالم مدرن باید بگذره. خب پس تعریف داره و تعریفش هم همیشه از طبیعته. چرا؟ که این عالم چون داره میگرده با یک نظم خاص داره میگرده، به همین خاطر ثابت هم هست و همیشه هم برای همه آحاد بشر قابل قبول بوده و چرخش داره میگرده. به همین خاطر بشر زمانی که خیلی از خودش میبره پناه میبره باز به طبیعت. چرا پناه میبریم به طبیعت؟ برای اینکه میگم اونجا نظم هست، همون نظمی که ما فراموشش کردیم، خستمون کرده، حالا میریم به سراغ همون. پس تمام اینا میگن که قانون داره و قانونش هم اینه. اما اگر ما بر اون قانون عمل کنیم، بر اون قانون یک فهم عام به همه میدیم، اما همه در یه شأن نیستن، شؤون مختلف دارن مردم. شما ببینید با در میان خودمون شعر حافظ، شعر فردوسیش، مردم عام ما با اینا مرتبط هستن، ولی چقدر میفهمن؟ در حد خودشون. همون شعر رو در دانشگاه ها بزرگان علم و ادب و اینا چه بحث هایی راجبش میکنن، مراتب داره. در مورد نقاشی هم همینه، در مورد موسیقی هم همینه. یه موسیقی میزنن هممون خوشمون میاد، مثلا عموما خوششون میاد، ولی وقتی که میره تو محیط علمی هنر موسیقی، اونجا بحث‌های دیگری راجبش میشه، اونجا توقعات دیگری دارن، مسائل دیگری مطرح میشه، مراتب داره. پس اگر هنر هنر باشه، باید یک اقبال عام برای مردم داشته باشه، و اگر نداشته باشه، نشان از اینه که ما کلمه‌ای داریم دفعه میگیم هنرواره، یعنی از عناصر هنری استفاده میکنه ولی هنر نیست، هنرواره است، شکل هنره که الان متاسفانه دنیا رو پر کرده. هنرهای تبلیغی سفارش میده، میگه این کاری بکن که خلاصه مردم رو گول بزنی، اما با عناصر هنری مردم چجور جذب میشن؟ به دروغ جذبشون کن. در هنر گرافیک همین کار میکنن دیگه، و خیلی کارهای از این دست در سینما، در هنرهای دیگه از این کارها میکنن. پس اقبال جامعه میتونه یه بخش عام داشته باشه، ولی بخش حتمی مسلما نیست.
در ادامه صحبت شما و سوالی که دوستان پرسیدن در مورد اینکه بعضی از آثار انگار که خیلی زیبایی خاصی درشون نیست، من راستش اول به ذهنم رسید که یک کتابی مارسل اومه در مورد این موضوع داره به عنوان نقاشی دلپذیر، که اونجا نقد میکنه، یکی از مهمترین نقدهایی که داره اینه که یک سری از هنرهای جدید بی نیاز میکنن ما رو از کنش و فکر کردن و آگاهی و همه اینها، و در واقع یک سکونی به ما میدن، یک رضایت کاذبی انگار همراه خودشون دارن. من فکر کردم که این کتاب شاید بتونه اون دیدگاه جدید رو بده که حالا لازم نیست حتما اون هنر، اون زیبایی که ما دنبالشیم داشته باشه. اما همزمان که میخواستم این رو معرفی کنم، یه سوال برای خودم ایجاد شد، اینکه آیا بعضی از هنرها باعث نمیشن که ما خودمون رو در اونها ببینیم و این ارزشمنده آیا، یا اتفاقا باعث اشتباه بوده؟ من احساس میکنم این رو ما در اشعار و ادبیاتمون هم داریم، یعنی بعضی از شعرها هستن که در حقیقت تفاسیر خیلی زیادی میتونیم ازشون داشته باشیم. اگر مثلا ما در نقاشی سهراب هم هر کدوممون یک تفسیر رو ببینیم و بتونیم به یک شکلی معنا بدیم، آیا این عظمت اون اثر یا نه، نشون میده که هنرمند به اشتباه رفته؟
ببینید، اولا اون بخش اول صحبتتون یکی از بحثایی که شده که جوابش هم می بود که مواد مخدر که بهتر جواب میده تا اثر هنری. اگه قرارش که اثر هنری ما رو از قید همه چیز بخوام، مواد مخدر که خیلی بهتره. این همین روی کردی که مردم دنیا کردن خیلی ها به مواد مخدر، برای همینه دیگه. میگه ما رو بی خیال میکنه. قرار هنر بی خیال کنه، اتفاقا قرار هنر با خیال کنه، یعنی حتی بزنه تو گوش ما. چرا خوابی؟ باید بیدار باشی، تو انسانی، چرا فکر میکنی؟ درست برعکسه. ببینید زیبایی به این معنا نیست که ما رو مستمون کنه، خوشمون بیاد فقط، نه، قرار بیدار کنه ما رو. اگر خوابیم، اگر بیداریم، بیدارترمون کنه، به تفکر واداره ما رو. پس این حرف های دوره جدیدی که دیگه عصر بیخیالی به قول خودتون که اشاره کردین که همین تمنای بیخیالی دارن، اونم البته برای ماها نیست. ببینید ما همیشه، ببخشید اینجور میگم، ممکنه بلغو کنیم حرف غربی رو. غربی ها با این تکنولوژی اومدن جلو، یه چیزایی رو دیدن که ما ندیدیم. اصلا ما تاریخمون تاریخ غرب نیست. اون بیچاره های چیزایی رو به خودشون دیدن. اگر امروز بحث پست مدرن میکنن، اصلا مدرنیته رو فهمیدن. ما اصلا مدرنیته رو طی نکردیم، نفهمیدیم. به زور دوره پهلوی اومدن یه مدرنیته قلابی به مملکت ما حقنه کردن. مدرن هم نفهمیدیم. این مشکل ما اینه. اصلا مدرنمون کو؟ اصلا این بحثا الان در دنیا نیست. الان کجایی همچین بحث های جاهای اساسی ها، نمیگم توی مغازه ها و اینا، تو دانشگاه ها اصلا این نوع بحث ها نیست. الان گفتم یه وقتی که ما الان به من گفتن این کتاب تو ترجمه کن بیا ببین توی فرانسه، چون من البته اونجا رو بیشتر میشناسم، بیشتر اونجا، گفتم ببین اونجا چه خواهند کرد با این بحث که تو اومدی همچین حرفی زدی. چون دنبالن، اونا دارن دنبال همچی چیزایی هستن. دردمندانه نگاه میکنم. ولی ما اینجا چی؟ وقتی میخوام یه حرفای 100 سال پیش رو تکرار میکنم، اصلا نفهمیدیم. خب اینه که بعد اظهار نظرهای خلاصه میکنیم و بعدم فکر میکنیم که چون گالری که مثل موزه هنرهای معاصر به قول ایشون که با اون عظمت ساخته شده و خیلی خوب برای این، وقتی اون داره میذاره حتما یه چیزی توش هست. کی گفته؟ شرف المکانه بالمکین، از قدیم به ما گفتن. هر که اومد پشت این میز مثل بنده صحبت کرد که آدم عالمی نیست. ببین اون کی بوده آمده نشسته پشت این میز هست. موزه خوبی است، ساختن برای این کار، ولی هر چی توش گذاشتن که به معنای نیست که حتما اعتبار داره. خیلی چیزا گذاشتن اینجا که هرگز اعتباری نداره، هر از چنگای متاسفانه میگذارن. ما که تحصیلشو کردیم، ما که بودیم و دیدیم، نمونه هایی از این دست خیلی دیدیم، خیلی دیدیم. الان مثلا در موسیقی، اینم براتون بگم بد نیست، موسیقی ایرانی یکی از هنرهای شاخص ایرانیست. چون یه سنگ نوشته پیدا شد خیلی سال پیش بود، کربن 14 و اینا که بگذارم، گفتن که این مال 7000 سال پیشه. این استادان قوچان ما و تربت جان ما، تربت جام، استاد نشسته همون جور داره این سازو میزنه، این دوتار تربت جامه. یعنی 7000 ساله که این ساز سابقه داره. به قول یکی از استادان موسیقی میگفت چند هزار سال باید گذشته باشه تا رسیده باشن به اون ساز. ببینید اینا مال کیه؟ خب در طول این مدت مردم که بیکاری ساز نزدن پاشن برن خونهشون، مطالعات علمی هم میکردن، چه کردن تا رسیدن به یه همچی چیزی؟ بعد شد موسیقی که ردیف شد و موسیقی مقامی شد. این دوتا موسیقی اصلی و بزرگ ما در زمان پهلوی اول که رضاخان رفت به ترکیه، آتاتورک دید که این آدم نادانیه، هیچی نمیفهمه، از آتاتورک پرسید شما قطار دارید، این چیزها چجور به دست آوردید؟ گفت آقا ما دین رو گذاشتیم کنار و به همه اینا رسیدیم. تو هم برو اونجا بذار کنار، میرسی. خب اینا همه نوشتن دیگه میدونید. بعد آمد اینجا، چادر از سر زنا کشید، امامه از سر روحانی، و افتاد به این کارا و بزن به کوب و اینا. ولی یه کارای مهمتری کرد که الان هم هنوز که هنوزه کسی راجبش حرف نزده. اونا از چادر از سر زن کشیدن و امام برداشتن مهمتر بود. یکی با موسیقی در افتادن، یکی با حروف ما در افتادن، با کلمات ما در افتادن، با ادبیات ما. الان نشنیدید، من اینو هر جا میرم سخنرانی میکنم میگم، میگم چرا خوابیم؟ هنوز بحث نکردیم. اومد دستور داد علی نقی وزیری، اینو مرحوم خالقی تو کتابش هم نوشت، ولی هیچ که توجه نکرد. خب مرحوم خالقی که یه استاد بزرگ موسیقی است، تاریخ موسیقی نوشته، میگه اومدم چون علی نقی وزیری آدم عجیبی بود، هم موسیقی ایرانی رو میشناخت، هم موسیقی غربی رو. فروغی هم که فراماسون بود، شد نخست وزیر مملکت زمانش رضا شاه. فراماسون بود، میدونست چه کار داره میکنه، فلسفه هم خونده بود، بلد هم بود چه کار کنه. اومد گفت برو سوناریته موسیقی ایرانی رو عوض کن. اگر برید علاقه داشته باشید پای صحبت‌های آقای کیانی، یا اگر جایی پیدا کردید استاد بزرگ سنتور ایران بشینید، او خیلی براتون چیزها رو فاش میکنه. استاد بزرگ سنتور ایران دیگه. بعد ایشون بهشون گفت برو سوناریته. سوناریته چیه؟ سوناریته تون صدای فرهنگ هر ملتیست. هیچ میدونستید که ما فرهنگمون یه صدایی هم داره. شما وقتی با هم دیگه دوست میشید خیلی، اگر دوستتون از بیرون منتظرش هستید بیاد یا نیست، منتظرش هم نیستید، یک دفعه از بیرون یه آ بگه، حتی حرف نزنه، شما میگید این رفیقم آمد، هنوز حرف نزده، از چی گفتید؟ از تون صداش. به این میگن تون سوناریته. فرهنگ ایرانی همچین سوناریته‌ای داره، عرب ها دارن. بعد ماها شرقی ها یه سوناریته کلی داریم، یه سوناریته های خاص خودمون. اون وقت تو خود ایران کردا برای خودشون دارن، ترکا دارن، مثلا طرف های مشهد و یعنی اون طرف هم دارن، همه اینا دارن، بلوچ ها دارن، بهش میگن سوناریته. گفت برو اینو عوض کن. یعنی چی؟ یعنی دیگه موسیقی ایرانی براتون گوشه ها رو میزنه، همایون میزنه، دشری میزنه، ولی اگر شما نبینید کی داره میزنه، فکر میکنید مثلا داره پیانو میزنه اگه سنتور میزنه، اگه داره کمانچه میکشه، شما اگه نبینید فکر میکنید داره ویولون میزنه. اصلا ساز ما دیگه نیست، مرد. و گفت اینو بیاری رو ساز ایرانی، که ساز ایرانی دیگه ایرانی نزنه. ببینید چه کار کردن با ما. موسیقی هم اول هنرهای ماست، همه هنرهای بشر اول هنرهای بشره، چون همین که صدا از گلوی آدم بیرون میاد تا نوانس به خودش میگیره که الف و ب و اینا توش در بیاد، هنوز الفی نیست که بخواد شعر درست بشه، کلام موسیقی آغاز میشه. موسیقی رو وقتی خراب کردیم یعنی همه چی خراب. اینو برای ما خراب کردن. بعد اومدن الفه رو سمین باخشبان رو گذاشتن این کار رو کرد، که الان هم براش کف میزنیم، چون برای کرولالا و برای اینا اومد یه جایی ساخت براش کف میزنیم، ولی اون کارش خطرناک بود. خوشنویسی رو داغون کرد. گفت هنوز هم شما هم خودتون آموزش اینجوری دیدین وقتی رفتید کلاس اول، یه سری خط اینطوری بکشید، یه سری اینطور، یه سری اینجور، این کل خط فارسیه. در سایت خوشنویسی اصلا مداد دست گرفتن، قلم دست گرفتن قبل از هرچی آغاز می شد، حساب داشت و این هر چیزی نمی نوشت. این بود که می تونست به خوشنویسی به انجامه. الان یه خط خوشنویسی بذارن، متن خوشنویسی رو بذارن جلو دانشجویان و دانشگاه ما بلد نیستن بخونن، فاصله افتاد. ببینید کجاها رو زدن. کلاس انشا بدترین کلاس برای بچه ها شد. دست انشا یعنی هرچی میخوای بنویس، نمیتونه، خلاقیتشون رو گرفتن. چه بلاهایی بسن اینا، اون دوره شد هیچ که ازش حرف نزده تا حالا. من خیلی جا گفتم، حتی تو شورای هنر، شورای انقلاب رفتم، گفتم آقا به داد برسید، اینا رو نمیگن و نگفتن، مخفیش کردن که بذار بمونه این. حالا پس از پیروزی انقلاب، هنری که کردن خوشنویسان، اینقدر اشاعه دادن که به قول اون رئیسشون میگفت قبل از پیروزی انقلاب عدد انگشتان دست استاد نداشتیم، فلانی 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 چند تا اسمی آورد، استاد حسن، استاد حسین. اون موقعی که او گفت حدود 7-8 سال پیش، میگه 2000 تا استاد داریم و چقدر از خانوم ها هستن استاد. خب این خیلی خوبه، ولی توجهی هم بکنیم. بله اون کار خیلی به جا و خوبه. تو موسیقی هم اون استادایی که مثل آقای کیانی و تکتوب ادهی هستن خیلی خوبن که اونا دارن درست آموزش میدن. غیر از کیانی که میدونه این مسائل رو، بقیه هم حتی اینا نمیگن که بدونیم با ما چه شده، کجاها رو باید بیندیشیم، چه براهایی به سرمون اومده. حرف که میزنیم از پای حرف یه ده اصلا هنوز نفهمیدیم داره چه میگه. یه ذره که گفت میبینیم این به ذهن ما آشنا نیست، میگیم ولش کن، پا میشیم میریم. چرا؟ چرا تحمل شنیدنش رو نداریم؟ ممکنه اون کلمات حقی داره میگه. اگه آقای جوزی، استاد بزرگ متفکر، حکیم، شاعر، حافظ شناسی درس میده تو دانشگاه، انقدر چیکن کلاسش رو انقدر اذیت کن، ول کرد چند سال این ور اون ور، انقدر دور افتادن از این حرفای روزنامه‌ای اشعار پرت و پلا که شعر نیست، شعرواره ها شنیدن دیگه، حافظ و سعدی اینا براشون شده چی میگن، اینا مال قدیم کهنه است، نمیفهمن. وقت مولانای ما رو ترجمه میکنن به انگلیسی، پرفروش در این کتاب سال آمریکا میشه. آخه ترجمه همه چیزاش از دست میده، فقط محتواش میمونه، زیباییش میره. چی داره که برای آمریکا که مرکز تمدن جدیده پرفروش این کتاب میشه؟ وقت تو کشور خودمون اینجوری، چی رو از ما گرفتن؟ ببینید نگارگری ایرانی، ببینید چه مطالبی راجع بهش نوشتن. پالت رنگ ایرانی مقدس میدونن نقاشان، مقدس میدونن در غرب، مسابقه میدن که ما چقدر تونستیم از پالت رنگ ایرانی استفاده کنیم. خب توی ایران چی کار میکنیم باش؟ چه ربطی داره؟ به قول ایشون میگه میریم نمایشگاه میبینیم، چی میبینیم؟ حالا باید بیم اثبات کنیم زیبا زیبانی اصلا هنر راز نیست. او یکی بگه دلمون خوش کنیم که اقلا همین سوال از همون کرد که این هم ایشون سوال کرده. خیلی ها که رفتن میگن چون 14 میلیارد میخرن 20 میلیارد میخرن حتما چیزی داره من نمیبینم. داستان مشهوری که میدونید دیگه، پادشاه و اون یارو خیاط که چشم حلال زاده فقط میبین. خب ما اگر بخوایم وارد عالم هنر بشیم، میبینیم که اگر هنر رو نشناسیم تفکرم نمیشناسیم، کلاس های حکمت هم بریم حکمت هم نمیشناسیم. مبادیش کو؟ الف میگفتیم، ب میگفتیم. ببینید یه آقای بود به نام آقای نیری، تو تلویزیون نمیدونم کسی دیده، چند دوره بعد از پیروزی انقلاب ای گذاشتن، با آهنگ آموزش میداد به بچه ها. این شیوه قدیم مکتب های قدیم بود، با موسیقی درس میداد. بعد الف آهنگ داره، ب آهنگ داره، و بعد الف و ب و ت حروف چیکار میکردن؟ اینها خودشون معنا داشتن. حروفیه یک گروهی بودن در قدیم که برای حروف حکمت قائل بودن. میگه گفتم که الف گفت دگر هیچ نگوی، هیچ مگوی، در سینه اگر کس است یک حرف بس است. الف گفتیم من تا آخر الله رو رفتم، فهمیدم چی میخوای بگی. اصلا کو این فهم؟ یه کلی سخنرانی میکنیم، به قول یکی میگه کلی از شب تا صبح داستان لیلی و مجنون گفتیم، فردا صبح بالاخره لیلی زن بود یا مرد بود؟ ببینید با من چنین میکردن. چی رو از ما گرفتن؟ به نظر من هنر رو گرفتن. هنر فقط نقاشی و چی؟ این صور ظاهریش فقط نیست. چیزهایی داشت که در هنر اصیل ما، مثل همون الف و بی ما، مثل همون اشعار ما، خود آهنگ اشعار ما خودش ماجرایی داشت، بی خود این اوزان را نمی گفتن. به هر حال کسی سوال داشت؟ شما سوال ببخشید، بفرمایید.
صحبت که این نقدی که در این کتاب شده مربوط به همون اروپاست و هنری که اونها دارن.
بله. برای ما این بله برای ما نیست.
من یک سوال دارم. من اول عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم از شما، چون آخر وقته اگه اجازه بدید آقای دکتر بحثشون کامل تمام بشه بعد خدمت دوستان باشم.
نه بحثشون تمام شده و اگر سوال دیگه ای دارن.
حالا باقی دوستان بپرسن که همه
اگر بله بفهم.
حالا توی پست‌مدرنیسم خوب یا مکاتبی مثل کوبیس یا رنگیه های مثل آوانگاردیس ما الان نسبت اینا با زیبایی شناسی که از حالا مناظر فلسفی برحال از مناظر از خیلی از مناظر فلسفی یعنی که در ما نهاده شده، نهادینه بوده یا از منظر زیستی حتی روانشناسی تکاملی مثلا که میگم به سالها تکامل انسان در حال یه درکی از زیبایی داره در خودش نهادینه شده، حتی از نظر علوم دینی میگن که فطرت انسان زیبایی رو میشناسه. خواستم بگم که در چنین مکاتبی که آثاری مثل مثلا موزی که با چسب دیوار مثلا آمیخته شده یا سنگ توالت
متوجه چی سوالتون هست؟ شما یه ذره بلندتر میزنم
الان متوجه اصلا نه.
نه نه یه خودم بیاین جلوتر بیاد تش بیاریم بله چی موزایی ما خرابه برشن
جاهایی مثل هنر موزه هنرهای پست‌مدرن نیویورک تقریبا مثل قبرستون زباله های خارج شهر عملا خون بدونم که الان نسبت زیبایی شناسی با این جاها چیه؟ ما کنیم الان خب اینطور آثار دو تا حالت دارن، دو تا وجه دارن. مثلا بعضا میشه حالت رویه و در برداشت از رویه اجتماعیشون برداشت اعتراضی کرد مثلا خب یا مثلا میگن که ابزوردیست ها یا مثلا خیلی از مکاتب دیگه میگن که مثلا یه هنر ابسترکتی توی این نهفته هست یا مثلا یه چیزی داخلش هست که خودت باید برداشت کنی. خب در آقایی مثلا یه چیزی واحدی باید توش باشه یا نباید باشه
نه.
یا این که خب
در آقایی
زیبایی شناسی که نهادینه شده در ما حالا چه از نظر زیستی، چه از نظر دینی، چه از نظر فلسفی چه نسبتی داره این قضیه؟
نه خیلی ممنون. ببینید الان هم این سوال ایشون سوال دوستان همه این سوالات برمیگرده به یک سری چیزهایی که بهش ما بهش میگیم مقدمات تفکر. من توی همین کتابم کتاب دیگم حکمت به آداب من ندید اینو بعد از بازنشستگیم نوشتم چون درس میدادم همون صورت معلمی رو داشتم نمیخواستم کتابم کتاب درسی بشه ولی بالاخره تأثیر دوران آموزش دانشگاهی 30 سال درس داده بودیم نمیتونست ازش دور بشه. شروع کردم اینجا ابتدا اینجوری درس دادم که انسان دارای اولین چیزی که داره حسشه، چشم داره تمی که چشم رو باز میکنه چیزایی رو میبینه، گوش داره میشنوه در لمس میکنه بویایی داره فلان بهش میگن ادراک حسی، بعد بالاتر از این عقل داره که از این حواس استفاده میکنه، جمع میکنه ادراک عقلی و بعد قلب داره. قلب کاری که میکنه جالبیش اینجاست که هم میتونه از ادراک حسی و عقلی و اینا بگیره و بعد یه برداشت خودش بکنه، هم میتونه اصلا از بیرون واردات قلبی بهش میگن، هیچ کاری هم نکرد از بیرون میگیره، مثل الهامات. الهام یه چیزی نیست که فرد بعد از مدت ها تفکر و اینا بهش رسیده باشه، از بیرون براش اومد. هنر ذاتش اینجوریست، هنر ذاتش الهامه. اما الهام همونطور که قرآن کریم میفرماید یا الهام به فجوره یا به تقواست. ببینید الهام همش الهام خوب نیست، شیطان هم الهام میفرسته. ان شیاطین لیوحون الی اولیاءهم، آیات قرآنه. چقدر الهامات شیطانی، شیطان الهامش رو با زشتی نمیفرسته، چون زشتی رو بشر نمیپذیره، زشتی رو بشر نمیپذیره، با زیبایی میده. ببینید زیبایی پس ملاک نیست. زیبایی از کجا میاد؟ ملاکه. کدام زیبایی؟ به همین خاطر گفتن زیبایی یک تعریف نداره. اگه یک تعریف داشت باید بشر هم که تابع زیباییست و هرچی گرفته زیباست و همیشه هم الحمدلله درست و دیدی که بهشت هم طرف خرید کامل و گفت که برید دیگه جهنم رو بالکل خرید و گفت دیگه جهنمی در کار نیست، هر کار دوست دارید بکنید. یه خورده اینجوری میشه، همه چیزم حل میشه و مسائل دنیا هم حل میشه. پس در اثر هنری اون چی که مهمه اینی که روی کرد اون هنرمند به طرف کدام حقیقت هست و زیبایی اون حقیقت چه نوع زیباییست. ببینید چه نوع زیبایی. به همین خاطر حکما میگن زیبایی امریز تاریخی، امریز یک جوره نیست، امریز تاریخی. اما ببینید خیلی چیزها رو باید مقدمتاً تعریف کنیم. ما الان یک چیزی به نام مفهوم داریم، حتما براتون تو این کلاس ها گفتن چون شنیدم استادانی آمدن از این دست. مفهوم داریم و معنا داریم. مفهوم با معنا متفاوته. مفهوم یعنی اون چیزی رو که عقل من، دانایی من از اون مورد شناسایی ادراک میکنه. معنا اون چیزیست که در خود اون شی وجود داره. معنایی که در این میکروفون هست، معنایی که در این کتاب هست، در هر چیزی هست، در ما هست، اون مربوط به من و شما نیست، مربوط به خود اون شیه. چرا معنا داره؟ چون هست. خوب دقت کنید، این اول بحث حکمته. هر چیزی که هست دارای معنا است. کلمه هست میدونید که رفته در عربی شده چی؟ شده حق. حق معرب هستی فارسی است. این که میگن حقیقت هنه یعنی هستی هنه. چه بگین هستی هنه چه بگین حقیقت هنه. کلمه هست رو از تو زبان ها بردارن، حق رو بردارن تو زبان ها، زبان ها بی‌معنا میشه. تو همه زبان ها هست. ایز به عربی میگن، اس به فرانسه میگن، تو از همه زبان ها هست تو فارسی میگن. اگه ورش دارن زبان ها همه بیمعنی میشه، هستی برداشته بشه. اما چرا؟ چون هستی مال خود شیه، مال خود موارده. ولی مفهوم اینجوری نیست. مفهوم نیست که من درک میکنم، میتونه نزدیک به حقیقت باشه، میتونه نباشه. پس زیبایی باید ببینیم از کدام منظر ظهور کرده، از کدام آینه تافته. این حالا افلاطونیشه دیگه، در مقابل آینه که میستین خود اون تصویر ارزشش به چیز؟ به اون کسی که جلوش وایساده، اون چیزی که جلوش وایساده. و دوم به صاف بودن آینه است، که آینه دخل و تصرف نکنه درش. در خوشنویسی بابا شاه اصفهانی یا عده‌ای گفتن که میر عماد الحسنی یک جزوه‌ای داره، کتابچه‌ای داره به نام آداب المشق. خیلی کتاب مهمیه، خیلی کوچیکه، این میگه که هنر، هنر خوشنویسی 12 اصل داره. 10 اصلش آموزشی است. میگه اینو باید بدونید، اونو باید بدونید، اینو باید بدونید تا خطتون زیبا بشه. اما 2 اصل آخرش میگه که این 2 اصل جالبش اینه که این اصلا آموزشی نیست و اصل مهمم ایناست. ببینی آموزشی نیست. ببینی الان نظام آموزشی ما چی شده؟ خیلی هنر کنه 10 اصلای دیگر رو تو همه ی علوم به ما درس بدن، اون 10 اصلای دیگر رو خیلی هنر کنن اونا رو آموزش میدن، ولی اینجا 2 اصل دیگه داره که آموزشی نیست. اما چگونه میشه؟ یکیش از اولی که وارد میشید باید شروع بشه. میش میگه صفا. میگه از اول که وارد میشید در این علم، در هر چیزی که هر علمی، اگه وارد شدید برای اینکه از این علم نون بخورید، قدرت پیدا کنید، اسم پیدا کنید، هر چیزی به اصطلاح مولانا میگه غرض، غرض داشته باشید از این کار، شما به حقیقت این هنر و به این علم نمیرسید. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار فیزیک کشور، عرض کنم که دکتر حسابی، توی تلویزیون باش مصاحبه میکردن آخرای عمرش بود، میگفتن جوانای ما چیکار کنن، این برای شما ها خوبه که نخبگانی ماشاءالله، چیکار کنن مثل شما بشن. در اومد گفت، اول گفت عشق، عشق به علم داشته باشه، عشق به علم، نیومده باشه برای اینکه از این استفاده کنه. کسی که عشق داره به چیزی مسلماً بهترینش هم به دست میاره، مسلمه دیگه، خیلی روشنه. آن کس که گندم میکاره تا گندم به دست داره، کاه هم به تبع آزل آید. کسی که گندم میکاره کاه به دست بیاره، خب معلومه دیگه چی به دست میاره. خب میگه اون، میگه عشق در هر چیزی اینو لازم داره. اون میگه باید اول صفا، میگه با کارتون با خود همون علمی که دارید، الان کلاس آمدید جای دیگه میرید، جای دیگه میرید، دنبال حقیقت باشید، دنبال این باشید که اون علمی که دنبالش هستید حقیقتاً چیست، هستیشو بدونید، چرا این هست، چرا من دنبال اینم، چرا باید دنبالش باشم، من کیستم. پرسش میکنید از کیستی، از چیستی، از حقیقت. اینجور سوال کردن سوال بنیادی و اساسی است. میگه این از اول باید سوال کنه. هر چقدر بیشتر کار میکنه، هی این قلبش صافتر میشه، پاکتر میشه. داستان رومی و چینی ها که مولانا میگه، شنیدید؟ میگه بین چینی و رومی، چینی ها سمبل دنیان، رومیان مسئول عالم علوی. میگه چینی این ور نقاشی میکرد، این وسط پرده کشیدن، رومیه اونور نقاشی کنه ببینن کدوم بهتر میکشن. چینی خیلی زیبا یک طبیعتی کشید، چقدر زحمت کشید، چقدر عالی. اون اونجا داشت دیوار رو صاف میکرد، اینقدر صاف کرد تا شد مثل آینه. روزی که پرده انداختن نگاه کردن به کار چینی، همه تحسین کردن، به به چه نقاشی، چه درختی، چه طبیعتی، چه چیزی. وقتی برگشتن نگاه کردن، هر چی کشیده توش هست، اما یه ویژگی مون داره، دست نیافتنی است. دست نیافتنی است. اللهم صل على محمد و آل محمد. همه اونها هست، اما از جنس روحی است، از جنس روحه. ببینید هر کاری او کرده هست، اما چنین صورتی داره. این داستان مولانا به این خاطر میگه. پس
نمیدونم،
حالا شاید عادت کردیم بلند حرف بزنیم، این دیگه چه میشه. ببینید اون چیزی که گفتن، گفتن که اول سعی کنید از خودتون آینه بسازید. هر مقداری که دارید درس میخونید، دارید کار میکنید، اگر با اون دید برید جلو، برای حقیقت این کار رو بکنید، این آینه وجودتون صافتر میشه. هم اون علم و اون هنر گاه در عالم هنر بیشتر میفته در وجودتون و بهتر میفته و زلالتر، و هم این که شما دارید با این پاکتر میشه و درجات باطنیتون زیاد میشه. اما اصل دوازدهم چی؟ این یازدهم که از اول دوازدهمش شأنه. در تعریف شأن چی گفته؟ گفته وقتی به این حد رسیدید خداوند در اثر شما ظهور میکنه. به این میگن صاحب شأن شدید، خدا در اثر شما ظهور کرده، دلبری میکنه. دل مال خداست، آیه قرآنه، دل مال خداست. خدا به پیغمبر میگه تو نمیتونی دل مردم به دست بیاری، دل مال منه، تو برو فقط بهشون بگو، تو برو بهشون بگو دل مال منه، دلو من میبرم، برای هر کسی که دلی به من بسپاره منم دلشو میبرم. اون وقت پیغمبر اسلام یه چیز زیبایی داره برای اینها، خیلی جمله قشنگی است، می قلب المؤمن بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. این برای اونایی که اهل دلن خیلی زیباست. میگه قلب مؤمن کسی که دل بده بین دو تا انگشت خداست، خدا باش هر جور بازی کنه این حالش میگرده، حالگردان خداست، هیچ که نمیتونه حالگردانی کنه مگر کسی که با خدا یگانه است. علیون مع الحق و الحق مع علی، معیتشون تامست به اصطلاح، با حق تماما در حق آنی جدا نیست. او میتونه از جانب حق حالگردانی کنه، کمان که میبینید عاشورا 1400 ساله حالگردانی میکنه و بقیه حالگردانی میکنن. بعد میگه صاحب شأن میشه. شما حالا در هر علمی برید، نه فقط هنر، در هر علمی اگر اینجوری برید، وقتی که درس هاتون به جای مبارک و خوبی میرسه، اطلاعاتتون، تحقیقاتتون، کارهاتون، درس خوندنتون به جایی میرسه، اونجا شما صاحب نظر میشید. بعد به شما میگن شما صاحب نظر شدید. یعنی چی؟ الان به شما میگن شما صاحب نظر شدید، بلافاصله میگید که بله بله. میگین چی؟ میگه نظریه من اینه. نه، صاحب نظری نیست، یعنی مورد نظر قرار گرفته ای، یعنی به شما نظر کرده اند، نه اینکه من پیدا کردم. شما به جایی رسیدید که این نظر رو بهتون بدن. اون استاد بزرگ شیمی کی بود تو تاریخ شما خوندین؟ من بیا اینا یادم رفته، ما درسای مدرسه‌ایه، که وقتی رفت تو خزینه یک دفعه زد بیرون قانون ارشمیدس، یک دفعه ما پیدا کردم. چرا ماها پیدا نمیم رفتیم تو خزینه تو استخ؟ چون که عمر بیچاره داشت کار میکرد، آن چنان خودش انداخته بود تو این مسیر که بعد وقتی که میره اضافه بهش میدن. فکر نکنید همش چیزای دینیست، نه، تو همه ی علوم آنچنان بندازین خودتون در اون عاشقانه به حرف اون استاد بزرگوار فیزیک ما دکتر حسابی، آنچنان عاشقانه وقتی که انسان حرکت کنه در هر چیزی آخر سر صاحب نظر میشه، بهش نظر میکنن، وقت علم بهش میدن، دانش بهش میدن، یک دفعه مثل خود دکتر حسابی صاحب نظر میشه در هر علمی، در هر چیزی. وگرنه چقدر فیزیکدان در دنیا هست؟ چطور یکی ماکس پلانک میشه؟ ماکس پلانک از کجا پیدا شد که بیاد بره به اون طرف ماده؟ اون طرف ماده اندیشیدن خیلی بحث عجیبیست. همه پدر خودشون در ما بشر، پدر خودشون در ما تا برسه به اتم رسیدن، خوب هم اتم رو هم شناختن، دست همه کیشون درد نکنه. یک دفعه این که اتم یعنی چی؟ اتم آخر راهه که ماده تشکیل میشه، ماده آخر راهه. حالا با کدام علم میشه را؟ با علوم انسانی، با علوم انسانی. ما باید از مقدار المقادیر آغاز کنیم، از مقدار کوانت، ذرائبی آنقدر بریم تا برسیم تازه به ماده. فهم این چجوری داده میشه به یک کسی؟ حالا مرحوم معارف در ایران هنرمند، فقیه و فیلسوف، شاعر، موسیقیدان، یه همچین کسی، بعد میاد کوانت رو حساب میگه. کوانت الان در دنیا حساب نشده، مقدار کوانت آقای معارف حساب کرده و این به سطح رسیده. سال هاست که انرژی اتمی ما، خدا رحمت کنه استادان شهید بزرگوار ما، اینا آمدن خدمت مرحوم معارف، چه بحث هایی شد در اون جلسه، چه بحث هایی کردن شهید بزرگوار، شهید فخری زاده، چه بحث هایی کردن. یعنی علوم انسانی اینجوریست. حالا شده علوم پایه رو دیگه نمیگن علوم ریاضی فیزیک، از این به بعد دیگه گفتن علوم پایه علوم انسانیست، چون مقدمه همه علوم علوم انسانیست، چون پرسش رو او میکنه ما قبل ماده، ما قبل شکل‌گیری اصلا عالم. خب ما توی همچنین دوره ای هستیم، اینا کی پیدا میکنه؟ اونایی که صاحب نظر میشن. این درس کار هنر اینجوری آغاز میشه. پس باید اثر هنری چیزی داشته باشه. چطور میتونه چیزی داشته باشه که هنرمند به جایی رسیده باشه که چیزی بهش داده شده باشه، در آینه دل هنرمند افتاده باشه؟ تا نیفتاده باشه بی خوده، به زور نمیشه ساخت. من چاره در این اندازه که آمدم بهتون دارم میگم، از من بشنوید. الان من رو دعوت کردن این آخر عمری بریم در حرم حضرت امام رضا علیه السلام. در درون حرم یک اتاقی بزرگ که گفتن چیز رواق پریزاد، پریزاد اونجا بریم، بله مدرسه پریزاد، همجا تو خودمونه چیز. اونجا بریم، عده‌ای هستیم اونجا، بشینیم تابلو بکشیم برای عاشورا. من قبول نمی کردم، گفتم من قابلیت این قضیه رو ندارم، نمیتونم. به زور بردن ما رو، به زور خیلی انداختن. تا الانم ببینید، الان باید پنجشنبه بریم تا اربعینم ما باید یک اثر هنری بیافریم. هنوز من هیچی پیدا نکردم. این همه سال عاشورا بر ما میگذره، این همه خودم دل داریم با عاشورا. شروع کردم اشعار امان سامانی میخونم، نیر میخونم، چی میخونم، دوباره کتاب ها رو میخونم و خودم بندازم تو ببینم چیزی داده میشه. تا الان هیچی داده نشده، زور نیست. عاشورا، عاشورا که ما این همه توش هستیم، باید داده بشه. من گفتم آیون من به شرطی میام که اگر بهم داده نشد روز آخر گفتم روز آخر تابلو رو میگذارم زیرش با چشم گریان مینویسم این اثر هنرمند بیچاره ایست که به او چیزی داده نشده است، امضا میکنم. گفتم قبول میکنید؟ واقعا این کار رو میکنم، تابلوی سفید میگذارم. اینجوریست عالم، باید بیاد نظر، باید بیاد. فقط ما این آداب معنوی رو، من بیشتر چیز نگفتم، حکمت و آداب معنوی، آداب معنوی ما رو میرسونه به این عالمی که ما بتونیم صاحب نظر بشیم، ببون نظری بشه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، کیان که این کار میکنن؟ آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ خب همه هنر اینجوریست. اگر که خلاصه کنم در یک کلام، هنر نتیجه مکنونات قلبی هنرمنده، همه حرف عام که میزنن. اما کدام قلب؟ کدام قلب؟ ما اعتقاد داریم قلبی که در مسیر حکمت و آداب معنوی سیر کرده و صاحب نظر شده، حالا از اون صاحب نظر، اونی که صاحب نظر هاست، نظر میگیره و اون گفت رو برای شما میگه در یک گفتگوی محرمانه. محرم میشه، در یک گفتگوی محرمانه چیزی میشنوه و به شما لطف میکنه. شما چیزی بین محرم های خودتون گفتید، آیا میایید برای بقیه بگین؟ نمیگید. ولی هنرمند اینو براتون میگه، قدر هنر رو بدونید. چیزی که با معشوق خودش، با محبوب خودش داشته، او رو میاد برای شما میگه. اینه که اثر هنری اینقدر ارزشمنده. به قول آقای دکتر داوری میگفت در طول تاریخ بشر بدون نان مونده، ولی بدون هنر سعی کرده نمونه. چرا اینجوری از هنر حفاظت میکنن، صیانت میکنن؟ برای اینکه این آمده هنرمند رفته اون چیزایی رو که مال خود خودشه، با محبوب خودش، از اونجا آمده با شما میگه. امیدوار هستم که انشالله شما در هر علمی، در هر معرفتی پا گذاشتید، با اون چیزی رو که اون استاد بزرگوار گفت، با عشق دل بسپرید بهش و بدونید که از این طریق اگر برید، شما در مسیر هنر دنبال اون علم رفتید. عالمان زیادی هستند ولی هنرمندان زیادی نیستن. هنر در معنای عام لفظ چنین چیزیست، در معنای خاصش برمیگرده به همین هنرهای شناخته شده. از قراری که میگن وقت ما تمام شده، اگر که شما خواهش میکنم اگر ایشون هم سوالشون رو بکنم بعدش دیگه باشه.
شما فرمودید که هنر چیزی که ما، یعنی باید ما بیدار بکنه.
نه
داستانی و حالا هنرهای نمایشی و سینما، میگن اگه هنر بخواد پند بده خراب میشه. آیا اون بیدار کردن با این
پند اگه بخواد چی بدن خراب میشه؟
پند بده ما رو،
پس بده،
پند
بده. خب چی میکنه ما رو؟
خراب میکنه هنر رو اگه بخواد با نصیحت بکنه.
والا نمیدونم، خیلی حرفا میزنه، خیلی حرفا میزنن، اینقدر دایره شرع انور در اینجا بسیه که هزاران حرف میزنن. ببینید مخصوصا در عالم تئاتر وقتی که ژان پل سارتر میاد تهوع رو مینویسه، تهوع از نظر ژان پل سارتر چیست؟ او ادعای اگزیستانس میکنه، ولی هایدگر بهش میگه یه اگزیستانس تو سرت بخوره، یه اگزیستانس تو اونی نیست که من گفتم، ذات از خود بدری که او میگه کجا، اون مزخرفی که ژان پل سارتر میگه. او فکر کرده که در چیز، در اون حلول اتحادی دیده، فکر کرده که حقیقت میخواد بیاد توی ما. بله اگه اینجوری حقیقت یه چیزی باشه از بیرون بخواه بیا توی ما هم بالا میاریم. میگه تهوع به دست میده. وقت ما اینجا انس رو مطرح کردیم، حکمت انسی رو، اصلا چه ربطی داره؟ اصلا نفهمیده اگزیستانس رو. خب بله ازش ما هزار تا چیز در میاد، تا آسیا ما هم از اینجا حرف ها میزنن، یه چیزی فهمیده، اصلا حرف سارش هم نفهمیدن، تا چه برسه بقیه مسائل. خیلی حرفا در عالم هنر چیزها میگن که ما که یه عمری بالاخره کار کردیم، ما اولش هم هنر مدرن خوندیم، چقدر به ما کتاب دادن، چقدر خوندیم، چقدر تجربه کردیم، چقدر کارهای مدرن کردیم، بی خود شانس آوردیم که با استاد فرشیان آشنا شدیم، شانس آوردیم که با استادان بزرگ مثل اوسسقر و دیگران، چقدر استادانی که دنیا رفتن، ماهر و نقش از دنیا رفت، اینا جلسات ما با اینا بوده، با پیرنیا بوده. پیرنیا کم کسی نیست، تا نیمه شب، تا اذان صبح با پیرمرد که میگه دو بار سکته کردم، بار دیگه بیاد میرم، همینجورم شد، سکته بعدی از دنیا رفت. شخصیتی که انقدر عالم بود، چه انسانهایی داشتیم ما با اینا تا سحر. بعد میامدن استادانی که ساز میزدن، استادانی که موسیقی می زدن، بعد آقای معارف کتاب باز میکرد، چون به عربی آشنایی داشت، به فرانسه، به آلمانی آشنایی داشت، کتاب باز میکردن میخوندن، که بله مثلا فلان استاد اینجوری میگرفته پرداخت، اینا میگرفتن تو یک همچین جلساتی که در هیچ دانشگاهی نیست، نه در ایران نه در جای دیگری. ما در چنین جلساتی تا به صبح سر میکردیم با چه استادانی. او از موسیقی میگفت، ما از نقاشی تجربه‌ای که کرده بودیم، از رنگ، از چیزای دیگه میگفتیم. روزی که مرحوم معارف با شوق گفت من کوانتو پیدا کردم، روزی واسم چه ولوله‌ای شد اون روز. ریختن بچه‌هایی که عمه اهل بودن، ریختن تو خونه‌شون، مقدار حساب کرده بود. ببینید اونا گفتن دیگه بشر نمیتونه حساب کنه، ایشون از طریق حکمت اسلامی حساب کرد. گفت حکمای ما میدونستن کوانتو و رفت از اون طریق، چون حکیم هم بود. خب اون شب من از رنگ چیزی گفتم، یک دفعه به وجد من گفت رنگ هم یکی از کوانتاست و رفت حساب کرد. ببینی چه بحثایی، چه جلساتی ما داشتیم. کجای مملکت ما که هیچی، کجا در دنیا از این جلسات هست. خب ببین قدر بدونیم، ما چیزهایی رو دیدیم که اینه که ارزش قائلیم. وقتی میگم موسیقی اول هنر هاست، وقتی میگم بعد شعره، بعد از اینا میگیم، اینا رو عاطفی نمیگیم، عاطفی نمیگیم. داستان عظیمی پشتشه که من امیدوار هستم شما دنبال هر علمی هستید، در اون علم هم همینجور جلو برید. فرق نمیگم بیاید هنرمندانه دنبال اون علم برید، هنرمندان یعنی عاشقانه برید دنبال اون علم، انشالله. و السلام.